بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا مولا یا صاحب الزمان. با عرض سلام و عرض ادب خدمت همه شما بینندگان عزیز و گرامی، باز هم در خدمتون هستیم با سلسله برنامه‌های نقد آراء دکتر سروش. 44 قسمت از این سلسله برنامه‌ها رو تقدیم حضورتون می‌کنیم. در خدمت استاد بزرگوار جناب آقای دکتر فریدونی هستیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و عرض خیر مقدم دارم.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. با سلام محضر مقدس سرورمون مولایمون حضرت بقیت الله ارواح نافدا و با سلام بینندگان گرامی، سلام خدمت حضرت عالی، در خدمت شما هستم.
بحث برنامه قبل جناب آقای دکتر ناتمام موند در رابطه با قرآن مخلوق پیامبر است از گفته های آقای دکتر سروش که با رادیو زمانه مصاحبه داشته.
عرض میکنم حضور شما که برای به اصطلاح تکمیل اون فرمایش به فرمایش دیگر ایشون توجه پیدا کردیم و اون مطلبی که در سایت تابناک اومده و خلاصه ما از جا برداشت کردیمشو، خیلی خیلی قابل توجهه دیگه. اینجا مغلق هم صحبت نکرده، خیلی صاف و سریع صحبت کرده، از اون لغات آنچنانی هم به کار نبرده و در واقع بیانش قابل فهم همه است، حتی قابل فهم بنده تا این مقدار چیزه. مقداری از این بیان ما خدمت بینندگان جلسه گذشته عنوان کردیم، این تیکش خیلی مهمه و قابل بحث البته، لذا میخونیم تیکش. قرآن میوه شجره طیبه شخصیت محمد بود که به اذن خدا ثمر بخشی میکرد. توتی و کلها کل هینن به اذن ربها، و این عین نزول وحی و تصرف الهی بود. این دوتا جمله رو با هم دیگه مقایسه بکنید. عین نزول وحی، وحی از کجا نازل می شد؟ این تصرف الهی چه بود؟ یک مقداری راحت صحبت کرده، بعد مثل که مشکلش بوده دوباره به همون حالت مغرق می برگشته. و قرآن میوه شجره طیبه شخصیت محمد بود. رو با هم جمعش کنین شما. اگر وحی بر پیغمبر نازل می شده که شما نوشتین این عین نزول وحیه، پس بنابراین وحی خارجی است بر پیغمبر نازل می شده. این جمله با این جمله که قرآن میوه شجره طیبه شخصیت محمد بود خب چطور قابل جمعه؟ بر اساس جمله اول قرآن ساخته شده خود پیغمبر اکرم، بر اساس این بیان دوم نزول وحی بر پیغمبر می شده. با هم جمعش کنید شما بی زحمت. عرض کردم بهترین تعبیری که در موردشون میشه به کار برد همینه، فرمایش از امیر علیه السلامه. انسان‌های عاقل انسان‌هایی هستن که اول میاندیشند بعد حرف میزنند، در واقع لسانشون ورای قلبشون است. فرمایش از امیر این آخه چطور می تو تو رو باید جمعش بکنیم ما؟ مگر بخوایم چیزی بگیم؟ بگیم من بخوایم وحی رو میخوام توجیه کنم براتون. توجیهی که وحی داره از نظر من این همینه که وحی میوه شجره طیبه شخصیت محمده. چیز خارجی نبوده، هرچی از درون میجوشیده، که البته مطلب هم همینه چون یه جا عنوان نکرده، جای متعددی صحبت رو کرده. اگر این میوه شجره طیبه شخصیت محمد باشه، نزول وحی معنا پیدا نمی کنه. اگر وحی بر ایشون نازل می شده که میوه شجره طیبه شخصیت محمد نمیتونه باشه. ولی عرض کردم با توضیحات فراوان و توجیهات فراوان و تکرارهای فراوان در جاهای مختلف ایشون عنوان کرد که بله اصلا پیغمبر خودش ساخته قرآن رو و از این بدتر نمیشه قرآن رو کوبید، چون این قضیه در برابر فراوان آیات قرآن کریم قرار میگیره. نکته بعد من خدمت شما عرض بکنم و بینندگان دقت داشته باشند. ما در مورد قرآن کریم تنزیل داریم، تفسیر داریم و تعویل داریم. تفسیر قرآن همون ظاهر قرآن متشی شده، بازش کردیم. تعویل قرآن مطلبی است که به عنوان اینکه در زیر ظاهر خابیده و در نظر اول معلوم نیست. مثلا فرض بفرمایید که هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب. خب ظاهر چیه؟ آنان که میدانند با آنان که نمیدانند با هم برابرند. فقط این مطلب اولو الالباب میفهمه، این ظاهرشه. اینجا تفسیرش هم اینه، خدای متعال میخواد در اینجا بحث دانش و ارزش دانش رو مطرح بکنه که دانا بودن و دانش فوق العاده نزد خدای متعال چی داره؟ قیمت و اهمیت داره. این میخواد این مطلب رو بگه. اما یه سوال پیش میاد دیگه، این گفتن داره که دانا و نادا یکسان نیستن، اونم تو چی؟ تو کتاب قرآن. کتاب با این حیثیت، با این شوکت، با این عظمت میاد این مطلب ساده رو مطرح کنه که بچه پنج ساله هم حالیش میشه. یه کسی که بلده با کسی که بلده یکسان نیست با هم دیگه، اینو بخواد بگه. اینجا یه بحث دیگری پیش میاد به عنوان بحث تعبیر. در تعبیر وقت گفته میشه آنانی که میدانند ائمه هدایند، آنانی که نمیدانند دشمنان آنانند، و اون اولوالالبابی که در این آیه شریف اومده مراد شیعیان هستند. میگن تعبیر، اونم تعبیری که کار هر کسی نیست،
معمولا بر اساس روایات معصومی.
باید عمق آیه رو تو بلد باشی، بر مبنای عمق آیه سخن بگی. خود قرآن هم میگه تعبیر کیا بلدن؟ جای سروشی در کار اینجا نیستش، که اصلا حقش هم نیست کسی بخواد وارد بحث تعبیری بشه. این در برابر خود قرآن کریم ایستاده که ما یعلم تعبیره و الا الله و راسخون فی العلم. این جهتش اگه بخوای تعبیر بکنی شما حق نداری، شما کی هستی؟ اگه میخوای تعبیر کنی که تعبیر کنندگانی که حق داشتن تعبیر بکنن، باید بری حرف اونا رو برداری بیاری. اینا داری چی عرض بکنم به شما؟ تازه هم نگفتی من دارم تعبیر میکنم حرفو، که اگر تعبیرم بخوای بکنن شما قبول نیست. تازه روزای تکلیفی رو برای روشن بکنید. بالاخره قرآن میوه شجره طیبه شخصیت پیغمبره یا یا قرآن محصول نزول وحیه، کدومشه؟ اینا داری چی عرض بکنم به شما؟ اینها رو هر طورش بخوای بری جلو کار خرابه. منتها اون رادیو زمانه اون بحث مصاحبه گرش آدمایی بودن که حرفا حالیشون نبوده دیگه، و ایشون هم هر چی خواسته گفته دیگه تو این زمینه. این با آیات فراوان قرآن کریم با هم دیگه در یک رویاروی بیان و روشن قرار میگیرن. اونجایی که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، قرآن رو ما نازلش کردیم، حافظش هم ما هستیم. این چه داره میگه نازلش کردی؟ اون چه به پیغمبر میگه تو حتی اجازه نداری یک کلمه رو عوض بکنی؟ اون چیه داره میگه؟ این نفس پیغمبر به پیغمبر داره حرف میزنه؟ چیه پیغمبر شخصیت دوست داره به خودش حرف میزنه؟ این خودش کی اصلا؟ اینجا دارم هم تو درمانده میشه آخه این چرا صحبت کردنیه؟ آدم شعر رو بگی که در قافیهش بارها گیر بکنه. قرآن کریم تو آیات فراوان عنوان میکنه فرو فرستنده قرآن کریم حضرت حق جل و علاست. پیغمبر فقط دریافت میکنه وحیو. چه مناسبت با چاق دلیل و برهانی؟ چون شما کیفیت وحی برات سخت بوده پذیرفتنش، ناچاری به این توجیهات غلط و بدون اساس توجه پیدا بکنید، چون نتونستیم حقیقت وحی حالیت بشه، نتونستیم به اصطلاح کیفیت وحی حالیت بشه. و اینو داری میگی که قرآن میوه شجره طیبه شخصیت پیغمبر اکرمه. چی گفتم جرفی رو؟ پیغمبر اکرم با شما رو در رو بشه بگه من کی هم جرفی زدم؟ من فرستاده خدا بودم، من رابطه بین حق و خلق بودم، آنچه خدای متعال به من فرموده بود همون رو واسه مردم گفتم. اگر گفت قل هو الله احد، با اینکه میتونستم قلشو بردارم و در معنا هیچ تفاوتی حاصل نشه، اما چون او فرموده بود آنچه او بگوید باید برای مردم بگویم، عین مطلب خدا رو گفتم. من تو به چه عنوانی، به چه جسارتی، به چه حقی به خاطر اینکه شاید بهت کرسی استادی بدادن این طرف اون طرف سخنرانی بخوای بکنی. به چه مجوزی شما یه همچین فرم عرض کنم که دگرگونی رو در پیش گرفتی که ما بیایم بگیم که قرآن رو شخص پیغمبر ساخته، ثمره میوه وجودی پیغمبر اکرمه؟ اینا رو آخه کجا برهان میخوان فردا؟ دلیل میخوان ازت که تو آمدی کتابی رو که سراسر آسمانی بوده، وحی بوده است، وحی بوده، این کتاب ورداشتی در حد کتاب ساخته پیغمبر تنزلش دادی؟ پیغمبر از این مطلب میگذره؟ خدای پیغمبر از این مطلب میگذره؟ اونم به این فرما، با این سخنان، با این بیانات؟ نمیتونم باید ما جواب خدای متعال رو در فردای قیامت چگونه بدیم. خلاصه خب باز بریم سراغ مؤید آنچه که باز ایشون فرمودند. یه بحثی دارن تحت عنوان توتی و زنبور. خلاصه کار اینه، یعنی خلاصه سخن اینه، ایشون میگه که یک موجود به نام توتی وجود داره اگر سخنگو باشه. این هیچی به عنوان بحث ابتکاری نداره، شما بری هر چی بشه بری همونو تعبیرت میده. اما زنبور چطور قضیهش؟ زنبور شما مواد در اختیارش میذاری، این مواد رو تبدیل میکنه به عسل. عسل یک ابتکار زنبوره، اون موادی که بهش میدی اون عسل نیست، از مجموعه مواد چیزی به نام عسل درست میکنه. ایشون در این تمثیلی که داره میکنه حالا میاد و پیغمبر رو همانند همون زنبور العیاذ بالله البته بیان میکنه، میگه توتی نیست اما زنبور هست. بخونیم براتون. آیا زنبور عسل که از گلها و گیاهان محیط خود تغذیه میکنند، در این مقاله تحت عنوان توتی و زنبور صفحش هم 11 است، و بر آنها صورت عسل میپوشاند، گویاترین تصویر از پیامبران نیست؟ دیگه مثال غلط چیز بوده، قحط بوده ها، باید پیغمبران مثالش رو بذاریم، مثال چی؟ زنبور که از مواد و مصالح محدود زمان و مکان خود بهره میبرند و آنها را در تجربه وحیانی خیش به خدمت میره. وحیانی کدومه دیگه اینجا؟ بگو ساختهای ذهنیشون دیگه، وحی که فاتحش خونده شد که، و خاک را زر میکنن. یادتون نرفته که، و یادمون نرفته، ایشون عوامل متعدده ای را در بحث وحی مؤثر میدونه. پیغمبر، شخصیت خودش، بچگیش، پدرش، مادرش، محیط اطرافش، این مجموعه میاد و چیزی رو به نام قرآن درست میکنه. اصلا کلن ارتباط با باورا به ترتیب قطع میشود. حالا هم ای پیغمبر مثل زنبور است، علیاذ بالله، ثم علیاذ بالله، که میاد چیکار میکنه؟ از موادی که در گرداگرد خودش هست، این مواد رو میگیره، البته خالق این مواد خدای متعاله، این مواد رو میگیره، اما این که این مواد رو تبدیل بکند به چی؟ به عسل تبدیل بکنه، کار خود زنبوره دیگه. اینجا پیغمبرم از آن چه که در اختیارش قرار داده شده استفاده میکنه و چیزی را به نام وحی، یعنی سخن آهسته و مرموز، تعویل مردم میده که اصلا وحی نیست، چیزی که نامش قرآنه، منتها این به عنوان ارتباط بین حق و خلق، به عنوان رابطه بین عرض کنم که خدا و مردمش، اصلا در اینجا بحثی مطرح نیست که وحی یک وارد است بر پیغمبر اکرم، اصلا چنین مطلبی نیست. هنری که خدا کرده پیغمبر رو خلقش کرده، مثل زنبور رو خلق کرده باشه، در اختیار پیغمبر عواملی قرار داده، موادی قرار داده گفته، کمان که در اختیار زنبور هم موادی رو قرار میده، ماحصل موادی که در اختیار زنبور هست میاد چیز درست بکنه، اثر درست بکنه، ماحصل موادی که در اختیار پیغمبر اکرم هست دقیقا این زنبور میاد قرآن درست بکنه. شما رو نگاه به خدا نگاه بکنید، خدا اصلا چی آدم بگه واقعا؟ پس این همه داد و ناله پیغمبر اکرم در مسئله وحی و ارتباط با جبرئیل، همش بیهود از تمامش، چون خیلی جا در وجود فرشته وحی تشکیک میکنه اصلا، حالاش هم که چی شد؟ پیغمبر آفریننده است. تنها هنری که خدای متعال داری میان داشته که پیغمبر رو خلقش کرده، یه سری امکانات بهش داده، همین و همین. و یعنی کلام خدا و وحی و فرو فرستاده شدن و فرشته وحی و تمام فاتحش رو بخون. چقدر جرأت میخواد آدم به این راحتی در برابر کلام خدا وایسته و کلام خدا رو از عزت بندازه واقعا دیگه. ببینید باز دو مرتبه، شهد کلام او گواهی میدهد که او نخل عالم قدس بود، یعنی زنبور، نه توتی سدرت المنتها که بهش بگن اینو بگو همونو بره بگه. اختیارات او هم فراخ بود، هرچه می اندیشید و می گفت صحه خدا بران بود. این می گفت خدا هم چکار میکرد؟ برای صحه می زشتش. این گونه نگریستن به اسلام و احکام و قرآن فهم پدیده قرآن را سهولت می بخشد که اصلا بحث ارتباط خارجی نبوده، ارتباط با فرشته وحی نبوده، نزول نبوده، ورود در صحنه وجودی پیغمبر نبوده، همش مال خود پیغمبره. تمام شد. و زحمت تکلفات و تعبیرات ناسالم و ناظالم را سبک میکند. تعبیر این تعبیر یا تعبیر شماست که فرشته و هیچی، خود و هیچی، همه رو خلاصه واده رو خوندی رفتی و این مطلب مندر آوردی رو بدون هیچ مجوزه قرآنی شعری هرچی موقعی بگی اخلاقی حتی اومدی گفتی پیغمبر سازنده قرآنه. این تعبیره یا اون تعبیره؟ اونا که ترجمه خود مطالب قرآنیست که هستن که قرآن را همچون متنی بشری تاریخی، دقت بفرمایید، همچون متنی بشری تاریخی در برابر ما میگشاید و پست و بلند جغرافیای آسمانی آن را به تبع پست و بلند جغرافیای زمینی تبیین میکند. اصلا آسمانیشو ولش کن، بیا تو کجا؟ بیا توی زمین، خیلی راحت باشه. ارتباط با آسمان هم به کلی چی میشه؟ به کلی قطع میشه. باز مجدد سوال میکنم، آیا کسی میتواند به این رندی و به این لطافت و ظرافت قرآن رو ریشش بزنه؟ ما کسانی که علیه قرآن صحبت کردن فراوان سراغ داریم، کتاباشون هم من دارم، هیچ کدوم اینجور نزدن. از اول شمشیر رو عرو بستن که ما قرآن رو قبول نداریم، قرآن اینجوره، قرآن چیزی مرکب از تورات انجیل است، نزید این گونه امور، از این طرف اون طرف گرفته شده. اینو از اولش گفتن، چون از اولی حرفا رو نزده. از اول آمده چی میکنه؟ میگه هر چی شما قبول دارید من قبول دارم دیگه، وحی قبول دارم، نزول قرآن، همه حرفا رو قبول دارم. خاطرمون مونده این حرفا دیگه. بله. حالا به کجا رسیدیم؟ به اینجا رسیده این که اینا همش بازی بوده، اینا همش فریب بوده. اینا رو گفتم برای که زمینه رو آماده کنم برای حرفای آخرم. حرفای آخر من چی هسته؟ پیغمبر شد زنبور، شد زنبور. مواد رو خدا خلق کرده، در اختیار پیغمبر قرار داده، پیغمبر از این مواد استفاده میکنه، قرآن رو میسازد. بحث وحی، من یادم میفته این کلام، لعبت هاشم و بالملک فلا خبر اونجا ولا وحیون، چون جا پای یزید گذاشته، بازی کردن، حکومت میخواستن بکنن، وحی کدومه؟ هیچ خبر آسمانی کدومه؟ اینا همه رو ساختن. حالا جنابالی میداری همین حرفا رو میزنی، منطور توی فرم دیگری، در فرم دیگری، که البته این با آیات فراوان قرآن در منافات، در تنافی قطعی قرار داره. انشاءالله در جلسات آینده نسبت به این امور متعرض خواهیم شد.
بسیار ممنون و سپاسگزاریم جناب آقای دکتر. از شما بینندگان عزیز هم ممنون و سپاسگزاریم که تا این قسمت از برنامه رو با ما همراه بودید. انشاءالله توفیق داشته باشیم در خدمت جناب آقای دکتر در برنامه بعد خواهیم بود انشاءالله. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خدای متعال می‌سپارم. خدا نگهدار.